بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه هر دو عالم شهریار دین علی است، رهنمای کل خلقت پاسدار دین علی است، سرور آزادگان مولای مردان شیر حق، رونق دین خدا و اعتبار دین علی است، زیور یکتا پرستان وارث علم نبی، محرم اسرار حق و بیقرار دین علی است، مظهر اوصاف یزدان لنگر عرش خدا، مظهر مردانگی آگه به کار دین علی است، بحر علم و مجد دین و سرور اهل یقین، افتخار انس و جن و افتخار دین علی است، شافع روز جزا و ساقی کوثر علی است، بهترین محکمترین حسن و حصار دین علی است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، با 110 برنامه و آخرین برنامه از مجموعه قضاوت با شما در محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. خدا رو شکر می‌کنیم که خداوند این توفیق رو به ما داد تا در 110 هفته در این برنامه محضر شما باشیم و مسائلی رو مطرح بکنیم و پیرامون اون قضاوت رو به شما واگذار بکنیم، و امیدوار هستیم که 110 موضوعی که در این برنامه ها تقدیم حضور شما شد همه مفید واقع شده باشه و انشاءالله شما استفاده کافی رو برده باشید. اما در آخرین برنامه از مجموعه قضاوت با شما ما این توفیق رو داریم که در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه، دوست و برادر عزیز من، استاد ابوالقاسمی باشیم. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب رسول الزمان، خدمت شما جناب آقای کیانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند درس های توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا زندگی برخیر و برکت داشته باشن. خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم از شما. اما من عرض کردم آخرین برنامه از مجموعه قضاوت با شما رو تقدیم شما میکنیم. انشالله تغییراتی در برنامه های شبکه جهانی ولایت ایجاد شده که شما یکی دو تا از اون تغییرات رو در همین هفته های اخیر ملاحظه می کنید. برنامه کلمه طیبه به پایان رسید و برنامه جدیدی جایگزین این برنامه شد و این برنامه هم امروز آخرین برنامهش هست. ما از سه‌شنبه هفته آینده برنامه جدیدی رو محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم می کنیم. اما چون آن برنامه هم ما به طور کل در محضر حضرت استاد ابوالقاسمی خواهیم بود، اجازه بدید من در ابتدای برنامه از استاد ابوالقاسمی خواهش بکنم که پیرامون برنامه جدید و نام برنامه جدید برای ما توضیحاتی رو بفرمایند. بعد از اون انشاءالله موضوع برنامه رو آغاز خواهیم کرد.
بله، خب حالا البته ما دیشب یک قسمت از اون برنامه رو رفتیم که برنامه دفاع از صحابه بود و بنا شد که انشاءالله از هفته آینده سه‌شنبه شب‌ها ما این برنامه رو خدمت عزیزان و سروران باشیم. برنامه‌ای که در اون برنامه ما صحبت خواهیم کرد راجع به عقیده شیعه در مورد صحابه و عقیده اهل سنت در مورد صحابه، تا مشخص بشه بعد آیا واقعاً آن چیزی که در کتب اهل سنت آمده از دفاع از صحابه است یا اون چیزی که در کتب شیعه، و این تهمتی که به شیعه زده میشه که شیعیان صحابه رو قبول ندارن، شیعیان به همه صحابه جسارت میکنن، شیعه 4-5 تا صحابه بیشتر نداره مشخص بشه آیا واقعا این چنین است یا دقیقاً برعکسه و شیعیان هستند که طرفداران واقعی صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند که ان شاء الله سه‌شنبه آینده باز قسمت دوم برنامه در سه‌شنبه شب خدمت عزیزان خواهیم بود.
بسیار ممنون و متشکرم. بله، چیزی که شما شاید زیاد شنیده باشید مخصوصاً عزیزان اهل سنت ما، تهمتی که به شیعیان زده میشه و خصوصاً وهابیت این تهمت رو ایجاد کردند و به اون میپردازند که شیعیان به صحابی پیامبر احترام نمیگذارند، شیعیان صحابی پیامبر رو قبول ندارند و علارغم این که ما بسیار زیاد در برنامه‌های دیگه هم به این بحث پرداخته بودیم، اما بنا رو بر این گذاشتیم که یک برنامه به صورت کاملا مجزا در این رابطه محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم بشه و ان شاء الله دفاع جانانه‌ای از صحابی پیامبر داشته باشیم و شما ببینید که آیا شیعه نسبت حتی به اهل سنت، نسبت به صحابه چه علاقه ای و چه جایگاه ویژه‌ای صحابه در بین شیعیان دارن. انشاءالله که با اون برنامه هم همراه بشید و مثل برنامه قضاوت با شما، ما را همیشه مورد لطف و مرحمت خودتون قرار بدید. دیشب یک برنامه از این مجموعه به عنوان اولین برنامه این مجموعه به جای کلمه طیبه تقدیم شما شد، اما از هفته آینده همین سه شنبه ها انشاءالله به جای برنامه قضاوت با شما، شما شاهد این برنامه خواهید بود و مسلماً نظرات ارزشمند شما هم در این راه ما رو مثل همیشه یاری خواهد کرد. اما موضوع آخرین برنامه قضاوت با شما، ما تقریباً 7 جلسه پیرامون بنی امیه با شما صحبت کردیم که آیا بنی امیه مسلمان بودند یا اینکه نه واقعاً خودشون رو در قالب مسلمانی جا زده بودند و اون روایات صحیحی از پیامبر خدا در رابطه با بنی امیه آمده رو برای شما خواندیم و تقدیم حضور شما کردیم. این جلسه آخرین برنامه ما پیرامون بنی امیه خواهد بود و آخرین برنامه ما در قضاوت با شما. جناب استاد ابوالقاسمی، ما مثل همیشه ابتدای برنامه محضر شما هستیم، خواهش بکنم هم جنبندی از گذشته و هم موضوع امروز رو مطرح بفرمایید.
ما راجع به بنی امیه مطالب زیادی مطرح کردیم و ثابت شد که بنی امیه طبق روایات اهل سنت، آن چیزی که در اون روایت آمده به صورت کلی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن منفورترین قبایل نزد خدا بنی امیه هستند. فرمودن که ابغض الاحیاء الی الله، و باز دشمنترین قبایل نزد خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بنی امیه بودند. روایت در این زمین زیاد بود و افراد مختلفی از بنی امیه رو مطرح کردیم که دچار مشکلات فراوان بودند و از خود ابو سفیان گرفته، یزید فرزند معاویه، چندین نفر دیگه و خود معاویه که دیگه اساس بنی امیه به حساب میاد. البته خب میدانید فساد بنی امیه طبق روایات منقضی و منتهی نمی شود و تا زمان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین ترا مقدم الفدا ادامه خواهد داشت و با ظهور سفیانی و کشته شدن اوست که این فساد به پایان میرسه.
ادامه بنی امیه سفیان است. بله.
پس بنابراین بنی امیه یک به اصطلاح تفکر محدود نبود که حالا بگیم یه تمام شد. نه، این دشمنی با حضرت ادامه پیدا خواهد کرد با اهل بیت و در زمان امام زمان هم ادامه خواهد داشت. ولی از ما زیاد دیدیم که وهابیون در نقاط مختلف گفتن اگر ما به اصطلاح قدرت پیدا بکنیم محله زینبیه رو تبدیل میکنیم به محله معاویت بن ابی سفیان در شام. باز از چیزهایی که گفت خیلی عجیب بودی که از همین بزرگان لشکر وهابیون در سوریه شروع که از صحبت کردن که بله، ما معاویه را از همه برتر میدانیم و معاویه شخص بسیار جلیل القدری است، بنی امیه از همه مردم بهتر بودند.
بله.
اینها به خوبی ارتباط خودشون رو با بنی امیه و معاویه ثابت کردند و نشان دادند که فکر بنی امیه که ما الان داریم این فکر رو میکوبیم یک چیزی نیستش که بی جهت باشه، بلکه دلیل قطعی برای مطرح کردن این مطالب همین الان هم موجود است که با همین فکر بنی امیه دارن در سوریه کشتار میکنن و به معتقدات اسلامی جسارت میکنن. اما امشب مثل اون شبهای قبل که صحبت کردیم راجع به خود معاویه که مقداری از مطالب رو گفتیم، بعضی از اونها رو من امشب نشان بدم تا از آن ببینن آقای معاویه چه شخصیتی داشته. در کتاب مسند احمد که ملاحظه می فرمایید با تعلیقه حمزه احمد از زین دارالحدیث قاهره میاد مطرح میکنه، روایت شماره 473 شماره 22837 پاورقی میگه اسناده صحیحون. روایت مطرح میکنه از عبدالله ابن بریده که صحابی بود، میگه من و پدرم که بریده بود و او هم صحابی بود وارد بر معاویه شدیم، فاجلسنا على الفروش ما رو روی فرش ها نشاند، ثم اطینا بالطعام برای ما غذا آوردن خوردیم، ثم اطینا بالشراب برای ما شراب آوردن، معاویه از اون خورد و به پدرم هم تعارف کرد، سپس به پدرم گفت ما شربتهم منذ حرمه رسول الله، از زمانی که پیغمبر حرامش کرده بودن تا الان من شراب دیگه نخورده بودم. این یعنی در واقع سی حذف شده از این وسط، یعنی پدرم مخالفت کرد، معاویه گفت بله این اولین باری است که من اینو دارم می نوشم. بعد توجیهات مختلفی براش کردن که معاویه گفته من تا به حال نخوردم، این در واقع پاورقی میاد میگه، میگه و انما هو نقی و نبیذ، مقصود نقی یا نبیذ بوده چون صحابه درش اختلاف داشتن، ولی این عبارت که از وقتی که پیغمبر حرامش کرده من ننوشیدم این اولین باره که دارم مینوشم، نمیخواد چیکار کنن؟ یعنی قطعا شراب محرم بوده، هیچ راه توجیهی هم این روایت نداره و بی جهت میان این روایت رو توجیه میکنن.
خب در زمانی بوده که جناب معاویه خلیفه بودن دیگه.
بله بله. جالب اینجاست که حالا شاید بگن که ما خیلی تصحیحات زین رو قبول نداریم چون زین سنیست، ما دنبال یه وهابی میگردیم. مسند احمد با تعلیقات آقای شعیب الارنعوت جلد 38 مؤسس الرساله
بله
میاد شماره 22941 همون روایت مطرح میکنه، پاورقی شماره 1 اسناده قوی
قوی،
یعنی حتی شعیب الارنعوت وهابی هم نمیتونه این روایت رو خراب بکنه، با اینکه هر روایتی هر مقدار مشکلی داشت چیکار میکرد؟ چون یه جوری خرابش میکرد، حتی روایتی که خیلی درست بودن اما اینجا نمیتونه کارش بکنه و میگه این راویش حسین است که ابن واقد، حسین ابن واقد است و حدیث او فی مسلم، در مسلم داره، در بخاری هم داره، صدوق هم هست، تمام رواتش هم به غیر از این شخص راویای بخاری و مسلم هستن. خب میخوام این روایت رو چیکارش کنم؟ بگم این ضعیفه که نمیشه، و به همین دلیل یک امر مسلم است که آقای معاویه شراب میخورده و به اصطلاح این عمل زشت رو انجام میداد. در کتاب انصاب الاشراف در جلد 5 اون رو از این فرمایید صفحه 137 یا 1981 دیگه در 45 به ترتیب که بیاد با سند معتبر مدائنی میگه از یوسف و اسحاق هر دو از جریر، او از اعمش، او از ابو وائل که صحابی است، تمام از بزرگان علمای اهل سنت و روات بخاری و مسلم. میگه شبی به همراه مسروق در منطقه سلسله بودیم، فمرت بهی صفائن، یک چند تا کشتی از اونجا عبور کرد که درش بت بود، من صفر از طلا، تماثیل الرجال، بت با ظاهر مرد، فسألهم عنها، پرسید اینا چیه؟ گفتن که معاویه اینها رو به سند و هند میفروشه که در اونجا براش بفروشن. آقای معاویه خب بت ها رو از کجا آورده؟ یعنی بت‌ها رو یا خودشون درست کردن یا از زمان جاهلیت جایی مونده ایشون نگه داشته، یا حافظ بت بوده یا سانه سازنده بت. فقال مسروق لو اعلم انهم یقتلونني لغرقتها، میگه اگه من میدونستم اینا همونجا منو میکشتن من همه این کشتی‌ها رو غرق میکردم، ولی میترسم که اینها من رو شکنجه بکنن و بعد این شکنجه باعث بشه من از دینم برگردم. والله ما ادری ای الرجل این معاویه، نمیدونم معاویه چه آدمی است، یا اونقدر از آخرت این شخص مایوس شده که میگه دیگه من قطعا آخرتی نخواهم داشت، فهو یتمتع من الدنیا، ام رجل زین له سوء عمله، که این دمده کفار آیه نازل شده، که اشخاصی هستند که براشون کارهای بدشون خوب زینت داده شده، کارهای بد انجام میدن، میگن اینها خیلی خوبم هست، که خوارج هم همچنین بودن. که من نمیدونم معاویه چجور انسانیست. و بعد روایت بعدی که در ذیل همون آورده، میگه وقتی معاویه ابن ابی سفیان رو دید روی منبر من سخنرانی میکنه، رسول خدا فرمودن گردنش رو بزنید. چنین شخصی با چنین جایگاهی، ما چند هفته است و از اون اهل سنت گفتیم یک فضیلت برای ما بیارن که معتبر باشه برای معاویه. ما هر کسی رو میخوایم تجلیل بکنیم به عنوان یک شخص مقدس قبول بکنیم، اقلا یک کرامتی ازش باید داشته باشیم. آقا میگه روایت نداریم، کرامت داشتیم. کرامت ندیدیم، میگیم این روایت داره که شخصیت خوبی بوده. از آقای معاویه چی دارید شما؟ کرامتی از قبر او دیدید که اومدن در کنار قبرش یک پنجره بسیار ریز گذاشتن که حیوانات وارد پنجره نشن، وارد اون قبر نشن. برای چی؟ خب از اهل شام سوال کنید، اونا خودشون باخبر هستن. برای اینکه حیوانات میمدن روی قبر معاویه کشفگاری میکردن. این مقداری همه میدونستن، اونقدر این قبرش رو با توری پوشوندن که هیچ حیوانی حتی وارد اون مهدی قبرش بشه. این واقعا کرامت داشت دیدین؟ یا روایتی برای فضلش دارین که آقای نسائی میگفت دو تا روایت بیشتر نیست، اون دو تا هم خود معاویه پول داده براش. بعد از چند هفته حداقل یک انسانی که اهل منطق است، خب هفته‌های قبل ما خیلی خوشحال شدیم چند عزیز اومدن که واقعا با منطق صحبت کردن و خب اعترافاتی کردن که اگرچه ما خیلی درخواست نداریم اعتراف کنن، ولی این اعتراف رو کردن که بله این قضایا سند معتبری نداره معاویه، یا حرفای شبیه این زدن. که امیدواریم این برنامه اگر حداقل فایده‌اش این باشه که ما اون چیزی که عقل بهمون میگه، اگر میخوایم دنبال شخصی بریم، اول ببینیم اون شخص چه جور انسانیست، با چشم بسته دنبال اون نریم. چه شیعه چه سنی، آقا ما شیعه میخوایم دنبال اهل بیت بریم، اول بشناسیم اهل بیت رو. آقا امیرالمومنین چه خصوصیتایی داشتن، آقا سیدالشهدا، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام چطور بودن، میخوایم تبعیت کنیم جناب سلمان فارسی، جناب ابوذر، جناب مالک اشتر و بقیه بزرگان، ببینیم چطور افرادی بودن، ما که میخوایم دنبال اونا بریم چی داشتن، و همینطور دنبال شخصی نریم. اگر این حداقل فایده این برنامه باشه ما باید خدا رو شکر بکنیم. خدمت هستم.
خب بسیار ممنون و متشکرم. دوستان بیننده و عزیزان بیننده ما، چه شیعیان چه عزیزان اهل سنت، ما در طول این برنامه ها بارها این نکته رو محضر شما عرض کردیم، اگر ما پیرامون کسانی که در گذشته بودند و دین خودمون رو از اونها گرفتیم تحقیق نکنیم و ندانیم که اونها چه شخصیتی داشتند، آیا میتونیم ادعا بکنیم که اون دینی که امروز پذیرفتیم دین برحق هست و تمام کارهایی که ما میکنیم طبق سنت پیامبر خداست و طبق قرآن کریم هست؟ آیا ما میتونیم چنین ادعایی رو داشته باشیم در حالی که معاویه رو خلیفه مسلمین بدانیم و دین خودمون رو از این خلیفه گرفته باشیم و حالا بقیه بنی امیه و افراد دیگری که اونها ما دینمون رو ازشون گرفتیم و به گونه ای راوی سخنان حضرت رسول بودند و ادعا داریم که اونها بهشتی هستند، صحابی هستند و نکات دیگر، آیا لازم نیست انسانی که واقعا دینش رو از اون افرادی گرفته تحقیق بکنه پیرامونشون و ببینه که اینها چه انسانهایی بودند، چه افکاری داشتند، چه کارهایی انجام دادند؟ آیا شما حاضر هستید دینتون رو از کسی گرفته باشید که خودش شراب علنن خورده؟ آیا حاضر هستید دینتون رو از کسی بگیرید که همونطوری که استاد فرمودن بت فروشی میکرده؟ اینها گوشه ای از نکاتی بود که امشب استاد در رابطه با بحث معاویه گفتن. شبهای گذشته هم مسائل بسیاری رو گفتیم، پیامبر خدا سخنان بسیاری رو در رابطه با این شخصیت داشتند، در رابطه با این قومیت و در رابطه با بنی امیه داشتند. من خواهش میکنم، این آخرین برنامه قضاوت با شماست، اما واقعا شما قضاوت بکنید آیا به حق هست انسان علاقه به کسانی داشته باشه که با دین خدا چنین کردند و خودشون رو خلیفه مسلمین نامیدن، اما در عمل حتی مقید به انجام اولیات دین هم نبودند. و آیا اگر دین ما از اونها گرفته شده باشه دین درستی است؟ قضاوت با شما. سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و با صدای گرم شما همراه میشیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی است. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی است. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی است. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی است. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین، مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا علی، تو در دنیا و در آخرت برادر من هستی. سنن ترمذی جلد 5 باب 21 حدیث 3720 صفحه 595 کتاب المناقب دارالکتاب العلمیه بیروت. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما هستید در آخرین برنامه قضاوت با شما، و متشکریم از این که باز هم نظرات ارزشمند شما سرازیر شد. من نگاه می‌کردم پیامک هایی که در همین چند دقیقه برای ما فرستادید. ما بسیار متشکریم از بزرگواری شما، از اظهار لطف و عنایتی که شما دارید. مطمئن باشید که برنامه‌های دیگری هم که تقدیم حضور شما بشه، سعی می‌کنیم با کیفیتی باشه که مورد رضایت شما قرار بگیره. اما بریم سراغ اولین بزرگوارانی که امشب روی خط تماس ما قرار میگیرند و انشالله محضر اونها عرض سلام و ادب و احترام داشته باشیم. قبل از اون مثل همیشه تذکر به خودم عرض میکنم، چون شما حتما متخلق به اخلاق محمدی و اخلاق علوی هستید، عنایت بفرمایید در کلام زیبای شما چیزی نباشه که باعث آزردگی و رنجش دیگر عزیزان در مذاهب و ادیان دیگر بشود، و عنایت بفرمایید باز مباحث سیاسی در کلام شما نباشه. شبکه ولایت شبکه سیاسی نیست، مسائلی که مربوط به دولت جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری است مربوط به شبکه‌های خود اون دولت هست و میتونید از اون شبکه‌ها سوال بفرمایید. مثل همیشه ما 3 دقیقه در یک بخش و 3 دقیقه در بخش دوم محضر شما خواهیم بود. 3 دقیقه اول فقط در موضوع برنامه شما صحبت می‌فرمایید و 3 دقیقه دوم تریبون آزاد هست، هر آنچه که صلاح بدانید ما شنونده هستیم و انشاءالله استفاده خواهیم کرد. جناب آقای متین از کردستان از عزیزان اهل سنت و جناب آقای فرزانه از مشهد مقدس از پیروان مکتب اهل بیت. جناب آقای متین عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
بله بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای چانی و جناب آقای ابو قاسمی. خیلی ممنون از اینکه منو وصف کردید.
سپاسگزارم از شما که با شبکه خودتون تماس گرفتید. جناب آقای فرزانه، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان عزیز، هم از شیعیان محترم و عزیزان اهل سنت نور چشممان.
بزرگوارید، متشکریم از این که با شبکه خودتون تماس گرفتید، روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. خب جناب آقا متین، شما برنامه را از ابتدا ملاحظه فرمودید؟
بله بله، موضوع برنامه‌تون در مورد ابن تیمیه و جناب معاویه بود، درسته؟
ما موضوعمون در رابطه با بنی امیه است.
بله.
که بنی امیه چه شخصیتی رو داشتند و چرا پیامبر اونها رو منفورترین قبائل دانستند؟ چرا فرمودن اگر معاویه رو بر منبر من دیدید اون رو بکشید؟ و روایاتی که در کتب مختلف اهل سنت داریم که استاد امشب 2 روایت رو فقط نشان دادن، در مسند احمد و انصاب الاشراف رو فقط نشون دادن که معاویه شراب خوری میکرده، معاویه بت فروشی میکرده و مسائل دیگر که در برنامه های قبل داشتیم. حالا میخوایم به عنوان یک عزیز اهل سنت بدون تعصب شما بفرمایید که آیا بنی امیه و معاویه رو شما مسلمان میدانید و جزء بزرگان صحابه میدانید و به ایشان علاقه مندید و دین خودتون رو از اونها میگیرید، یا اینکه نه واقعا اینها حقایقی است که آمده؟ و نکات رو خودتون بفرمایید. ما 3 دقیقه در بخش اول محضر شما هستیم. بسم الله.
بله ببینید جناب آقای چانی، بله من دیگه جناب معاویه رو زیاد قبول ندارم، این خدمتتون میگم، اما اینکه میفرمایید کلا بنی امیه، آقای قزوینی هم در اکثر برنامه‌ها بنی امیه رو شجره ملعونه میخونه، تو کلا میگه شجره ملعونه کلا بنی امیه رو شامل میشه، یعنی حضرت عثمان عفان که ما شما این ادعا رو دارید که چیز به مقدسات اهل سنت توجیه نمیکنید.
بله درسته.
بله میگه شجره ملعونه، میگه تمامشون ملعون بودن. حضرت عثمان ابن عفان هم خلیفه سوم ما از بنی امیه بود، یکی از همسران پیامبر از بنی امیه. والد چه جالب.
من اجازه میفرمایید یه پرانتز وسط صحبت گرانقدر شما باز بکنم. ببینید بله، این کلامی که ما محضر شما تقدیم میکنیم کلام منکیانی نیست، کلام حضرت آیت الله قزوینی نیست، کلام استاد ابوالقاسمی نیست. وقتی پیامبر فرمودن منفورترین قبائل بنی امیه هستند، وقتی پیامبر در بنی امیه جمع میبندند و استثناء میکنند بنی امیه رو، حالا فرض بر این که یک استثناء هم داشته باشه، ما اصلا کاری به این نداریم که آیا استثناء داره یا نداره، ولی اگر ما جمع به کار بردیم، کسی اگر کلام پیامبر رو برای شما بگه، این توهین به شخصی میشه؟ این من نمیدونم برادر عزیزم، این برداشتی که شما میکنید چرا این برداشت رو میفرمایید؟ ما اگر از غیر از پیامبر و از غیر از کتب خودتون عرض کردیم محضرتون بفرمایید. بله بفرمایید، ببخشید.
نه خواهش میکنم جناب آقای شانی، من منظورم ادعای شما بود که میفرمایید به مقدسات ما توهین نمیکنید.
خب یعنی پیامبر خدا به مقدسات شما توهین کردن؟ شما مقدساتی دارید که پیامبر خدا اون مقدسات رو قبول نداشتند؟
ما ببینید الان من سوال دارم از شما، حضرت
جواب من رو بفرمایید. شما فرمودید ما توهین کردیم، ما کلام پیامبر خدا رو گفتیم. اگر پیامبر خدا که به واسطه وحی صحبت می‌کردند و طبق صریح آیه قرآن حرفی از خودشون نمی‌زدند، آیا اگر پیامبر چیزی فرموده باشن ما محضر شما تقدیم بکنیم این توهین به مقدسات عزیزان اهل سنت میشه؟
شما سوال منو با سوال جواب ندی. شما اینو فرمای حضرت عثمان جزء بنی امیه بوده اخی.
خب من برای شما ده. شما
اجازه بفرمایید.
اگر تا فرمان لطف کنن تصمیمتون رو. روایتی است در سنن ترمذی و حالا من اگر تصو کامل زوم بکنم بله. دقت کنید روایت رو، این برنامه جوامع الکرمه، مثلا شیعه نقل نکردن این رو، این برنامه مربوط به خود وهابیون اصلا در جامع البیان طبری، درسته؟ رسول خدا بنی امیه را دیدن که یعلون منبره خلیفتن خلیفه، یک به یک خلفای بنی امیه بر منبر حضرت بالا میرن. فشق ذلک علی، خیلی برای حضرت این قضیه سنگین بود. این رو شیعه نقل نکرده. حکمش رو اسناده متصل رجاله ثقات، یعنی این رو شیعه نگفته دوست عزیز، اهل سنت نقل کردن. شما اگر میگید حالا فلان خلیفه خوب، ما اصلا به این کار نداریم، اونی که اهل سنت نقل کردن. یعنی شما میخواید بگید آقای طبری که این رو نقل کرده اهانت به اهل سنت یا مقدساتشون کرده، یا میخواهید بگید آقای رسول خدا صلی الله علیه و آله که این رو بهتون فرمودن اهانت به مقدسات اهل سنت کردن؟
بفرمایید بفرمایید.
ببینید من این روایت به دلیل قبول ندارم. دلیلم اینه که حضرت ابو سفیان که از ابو بنی امیه بود، درسته؟
درست. بله.
پس چجوری پیامبر به بنی امیه میگه همشون ملعون علی میره دختر بنی امیه میگیره، دختر ابو سفیان؟
میشه سوال از شما بپرسم؟
بله فهمم.
یهود ملعون بودن یا نبودن؟
یهود من اون اینه که شکیم.
آیا پیغمبر از یهودی ها دختر گرفته یا نگرفته؟
یعنی گرفتن دختر به این دلیله که اونها خیلی آدم خوبی هستن؟
من چرا، ولی این پیغمبر کلا زیر سوال میره که چجوری
هست؟ نه پیغمبر زیر سوال نمیره. ما وقتی معیارمون رسول خدا، یعنی دقت کنید، شما حاضرید برای بنی امیه که برای خود ممالک مقدس تراشیدید رسول خدا رو زیر سوال برید؟ یعنی برای شما بنی امیه از پیغمبر مقدس تر هستن؟ میگید پیغمبر زیر سوال بره اما بنی امیه زیر سوال نره؟
نه
همچه چیزی نیست. من خود شما قبول دارید
استاد ابوالقاسم، منظورشون این نیست که شخص شما، ببینید این تفکر رو دارن میگن، یعنی اگر کسی بخواهد روبروی روایات صحیح پیامبر بایسته، از بنی امیه دفاع بکنه و بعد از اون بگه که دلیل این دفاع من اینه که چرا پیامبر از اینها دختر گرفتن، خب پیامبر از یهود هم دختر گرفتن، آیا میشه این رو گفت که چون پیامبر از یهود دختر گرفتن نعوذ بالله پیامبر یهود رو هم تایید کردن و یهودی شدن؟ خب این که دلیلی نیست.
در قرآن آمده که اهل کذب از زنان اهل کذب میتونی باشون ازدواج کنی، همچین چیزی مگر نمیاد؟
خب من میخوام بدانم، پس شما میفرمایید یهود بدترن یا بنی امیه؟ بنی امیه اقلا ادعا میکردن مسلمانیم دیگه.
خب
این دلیل بر تایید میشه اون وقت؟ شما دارید ببینید، ما به شما عرض کردیم یه روایت بیارید برای ما یا یه دلیل بیارید که این در تایید معاویه یا بنی امیه باشه. حالا شما دارید این رو به عنوان یک دلیل میارید، ما به شما میگیم پیامبر از یهود هم دختر گرفتند، خب پس این نمیتونه دلیل باشه که بنی امیه آدمای خوبی بودن. حالا دوباره دلیل دیگری بیارید.
آقای جان
تمنا میکنم.
در قرآن آمده که ازدواج با اهل کتاب آزاده، درسته؟
بله.
خب پیامبرم طبق نص قرآن با اهل کتاب یک زن،
خب اگر ازدواج کردن این یه فضیلتی میشه برای اهل کتاب؟
فضیلت نمیشه طبق دستور قرآن آزاده.
وقتی خودتون میگید فضیلت نمیشه، با بنی امیه هم ازدواج کرده باشن دختر ازشون گرفته باشن فضیلت نمیشه دیگه.
اون زن یهودی که پیامبر گرفتن بعد مسلمان شد چیزی داره؟ حتما پیامبرم اگر به ازدواج شما ازدواج
اصلا مسلمن مسلمان میشه، ما کاری به این نداریم. ما داریم به شما میگیم، خودتون میفرمایید این فضیلت محسوب نمیشه، ما هم داریم میگیم پس این فضیلتی که برای خودتون ایجاد کردید اینو رها کنید یه فضیلت دیگه بفرمایید. خودتون دارید میگید فضیلت محسوب نمیشه. حالا یه فضیلت دیگه شما بفرمایید که جناب معاویه رو فرمودید خودتون هم قبول ندارید، اما کلا برای بنی امیه برای ما فضیلت بشمارید.
بله نه ببینید، خب پیامبر به ادعاش ما مگه علم خیم ندارد؟ بعدا نمیدونید که اون زن یهودی که گرفته مسلمان میشه، به این دلیل زن یهودی رو گرفته، درسته؟
عزیزم همه اینهایی که میفرمایید درسته، سوال من یک چیز خیلی ساده است. اگر پیامبر زن یهودی رو گرفته، این فضیلت است برای قوم یهود؟ یعنی میتونن بگن ما مورد تایید پیامبر بودیم، از ما زن گرفت؟ بله یا خیر؟
نه، فضیلت نیست. چرا قوم یهود قبول نداره؟
اگر فضیلت نیست، شما جواب سوالتون رو گرفتید برادر عزیز من. یه فضیلتی غیر از این بگید. بفرمایید.
من سوال اینجاست که چجوری پیامبر اونا رو لعنت میکنه بعد میره یه زن از اونا میگیره؟ صحابه
پیامبر یهود رو لعنت کردن یا نکردن در قرآن؟
خدا یهود رو لعنت کرده در قرآن یا نکرده؟
لعنت کرده. باشه،
چطور پیغمبر یک زیگه از قوم یهود که ملعون هستن میگیره؟ و مطلب دیگه آمتین، حالا خیلی برای شما سنگین نباشه، اگر شما دلیلی بیارید که شخصیتی خوب بود از اون عام استثناء شد، که ما نمیگیم حالا استثناء نمیگنیمش، ما رو عموم بنی امیه کار داریم. حالا شما فرمودید همسر پیغمبر به این دلیل به این دلیل خوب بوده، گرچه در مورد قتیله همسر پیغمبر دارن که مرتد شد، اهل سنت واسه صحیح دارن و شیعه هم چیزی نداره.
بله،
ولی حالا فرض بگیریم که طبق مبنای خودتونم قبول کردید، بله خب همسر پیغمبر چون همسر پیغمبر بوده، نه به خاطر فضایلش، چون همسر پیغمبر بوده خوبه، خب اینا ما قبول کردیم، بازی میشه یک استثناء از کل بنی امیه.
یا مثلا معاویه ابن یزید رو برخی از جاها داریم که این متفاوت بوده. حالا اگر یک نفر استثناء شد، آیا این شکسته شدن اون فرضی است؟ نه. وقتی قاطبه یک قومی اینطوری بودند، شما وقتی که یه چیزی رو قاطبشون اونطوری باشند، شما همه رو جمع میکنید. حالا امکان داره یک استثناء هم اونجا وجود داشته باشه. شما اگر دلیلی برای اون یک استثناء داشتید و دلیل منطقی، عقلی و روایی بود، ما اون دلیل رو میپذیریم. اما این دلیل نمیشه که بخواین مبرا کنید بنی امیه رو به خاطر اینکه یک نفر اینها مثلا استثناء بودند. آیا این درسته؟ قبول دارید؟ برادر عزیزم.
الو،
دارید صدای بنده رو؟
ببخشید لحظه صداتون قطع شد، من متوجه نشدم چی
فرمودید. عرض کردم محضر شما، گفتم اگر فرض بر این کنیم که یک نفر هم استثناء شده باشه این وسط، یک فردی در بنی امیه باشه که این آدم خوبی از کار در آمده باشه، باز استثناء می شود، یعنی قاطبه اونها آدم های خوبی نبودن، یک نفر استثناء شده. این رو شما قبول دارید؟
قبول دارم اینو.
آفرین. پس این توهین به عزیزان اهل سنت نیست، توهین به مقدساتشون نیست.
بله، من
ببینید کلام پیامبر خداست، با که نمیتونیم کلام پیامبر خدا رو نعوذ بالله زیر پا بگذاریم برای اینکه بگیم آقا توهین به مقدسات میشه. اگر کسی مقدسی داره که برخلاف کلام پیامبره، باید کنار بگذاره. اینو قبول دارید؟
بله. اگر شما حرف پیامبر قبول دارید، درسته؟
مسلماً.
بله، پیامبر گفته که چیز سر قبرا نری، از قبرا کمک نمیخواد. شما سلام میگید، اینو به من بگید.
چی شد؟ نفهمیدم.
پیغمبر گفتن سر قبرا نری، از قبرا کمک نخواهید. حالا این چه رفتی به بحث بنی امیه
داشت؟ حالا در اون رابطه هم میتونیم با هم صحبت کنیم. در اون رابطه هم در بخش دوم با هم صحبت بکنیم. خوبه؟
بله.
پس شما اون بخش اولو پذیرفتید؟
بله بله.
اگر یه نفر استثناء بشه، این دلیل نیست که قبنی امیه خوب بوده، درسته؟
بله ممنون، شما قانع نمیشید.
سپاسگزارم از شما. روی خط باشید، بخش دوم هم محضر شما خواهیم بود. آقای فرزانه عزیز از مشهد مقدس، عذر میخوام 10 دقیقه هم معطل شدید پشت خط. ما روالمون 3 دقیقه بود، اما دوست عزیزمون کلامش شیرین بود و دلمون می‌خواست به نتیجه برسن. ما محضر شما هستیم، 3 دقیقه اول رو با موضوع برنامه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم، عرض سلام نکردم خدمت شما و کارشناس محترم. اما جناب کیانی، یک مشکلی که بعضن رسانه های وهابی خیلی دارن روش مانور میدن، مسئله
بله.
توحید و شیعه رو متهم میکنن اینکه این توحید ما مشکل داره، توحید ما اون نیست، اون چیزی نیست که رسول خدا فرمودن، اون چیزی نیست. ما توحیدمون را از افتخار میکنیم که از ائمه اطهار و از رسول خدا خالص دریافت کردیم.
بله.
توحیدی که سرآغاز دینه و سرآغاز دین خداشناسیه و نهایت شناخت خدا باور داشتن به او و وجود او و کمال باور داشتن به خدا، شهادت به یگانگی او، یا همان توحید و همان نهایت توحید اخلاص است. عزیزان کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. چطور این کلام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب که جان ما فدای خاک پایش باد، این کلامیه که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، عزیزانی که وهابی هستین و این سری شبهات رو مطرح میکنید و شیعه رو متهم میکنید، اصل و اساس توحید ما اینطوریه، چطوری اینو خداوند یگانه رو شما میگین شرک میورزید؟ شما ما رو متهم میکنید که شرک میورزید به خدا، که این اصل در بسیار نادرسته و اصلا قابل پذیرش نیست. کمی تأمل کنید، حق گویی کنید، آنچه را که حق است بیان کنید. عزیزان من، عزیزان من، حرف کلام خدا، کلام مبارک خدای متعال، کلام رسول الله، کلام ائمه اطهار، آیا چیزی جز این بود و آیا ما چیزی جز این را قبول داریم؟ آیا ما خدایی که بسی والاتر و برتر و بزرگتر از آن چیزی است که توصیف شود که بخوایم خدای نکرده صفاتی رو بگیم که در واقع شرک ورزیدیم و با خدا شریک ساختیم افرادی رو؟ نعوذ بالله. ما پیروی میکنیم از علی ابن ابی طالب و فرزندان پاکش و در ابتدا رسول خدا که صلوات بر خودش و اهلش و اصحاب کرامش، اصحابی که کمک کردن ایشون رو در راه اتمام دین و در راه اکمال دین. و اما در بحث بنی امیه که فرمودین،
خب من یه نکته ای رو اجازه بدید پرانتز باز کنم، محضر شما و سخنان ارزشمند شما. ببینید، کسانی که ادعا میکنن شیعه در توحید مشکل داره باید دلیل ارائه بکنند. اونها تنها دلیلی که ارائه میکنند متوسل شدن شیعه به اهل بیت عصمت و طهارت هست. آیا متوسل شدن به اهل بیت دلیلی برای این هست که شیعه در توحیدش مشکل داره؟ آیا این که شیعه یا وجیهن اندالله اشفعلنا اندالله میگه، آیا این شیعه در توحیدش مشکل پیدا کرده؟ یعنی اون اهل بیت رو در عرض خدا گذاشته، یا اینکه آبروی اهل بیت رو استفاده کرده تا به رضای خداوند دست پیدا بکنه؟ و این رو من برای عزیزان اهل سنت میگم، خیلی شما از شبکه‌های وهابی شنیدید که در رابطه با مسجد جمکران سخنانی رو گفتند که مسجدی دارن، شیعیان میرن چنین و کنان میکنن، در اونجا مشرک میشن، امام زمان رو میپرستن، چه میکنن. اگر یک نفر یک بار به مسجد جمکران میومد، میدید که در نمازی که اونجا برای امام زمان خونده میشه، در هر رکعت یک بچه شیعه 100 بار میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، که یادش نره اونی که میپرسته خداست، اونی که ازش یاری میخواد خداست. اگر اومده در خونه امام زمان رو بزنه، به واسطه آبرویی است که نزد خدا داره و این اتصال با خداوند بهتر ایجاد بشه. پس یادتون نره اونهایی که ادعا میکنن شیعه در توحیدش مشکل داره، سری به توحید خودشون بزنید تا نعوذ بالله خدای الاغ سوار رو ببینید، خدای نعوذ بالله موفرفری رو ببینید و خدایی که اونها قبول دارند رو در نظریات ابن تیمیه و امثالهم به چشم ببینید. ادامه بفرمایید.
بله، بسیار استفاده کردم استاد، بسیار
بزرگ.
نکته به جایی بود. و اما در ارتباط با بنی امیه، من هر چی از نظر عقلی با خودم نشستم فکر کردم، تاریخ رو بررسی کردم، میبینم وقتی این عزیزان میان مثلا تعصب بی جایی نشون میدن نسبت به مثلا معاویه و تعصبی که عزیزان شیعه به اهل بیت کرام رسول الله دارن، اینو غیر جایز میدونن. در واقع تعصبی که دارن با آقای معاویه چیز اصلا خیلی مشخص است، واضح است که این تعصب عجیبی دارن نسبت به آقای معاویه. حالا این آقای معاویه تاریخ نشان داده چه کاری کرده؟ آیا بر خلیفه برحقی که توسط مسلمین انتخاب شده، توسط شورا که امیرالمومنین میگه، خودشون میفرماین بابا به آقای معاویه نامه می نویسن میگن این خلافتی که من دارم مانند خلافتیه که سه خلیفه قبل داشته، بر همان اساس بوده، چطور تو این را قبول نمی کنی و لشکرکشی کردی و چه عده انسان بیگناه این وسط و به خاطر این نزاع که به وجود آورندش هم آقای معاویه بوده این مسئله انجام شده و چه خونهایی که ریخته شده. در ادامه میبینیم بعد از ضربت خوردن حضرت علی مولای متقیان ما، ایشان صلح‌نامه امام حسن به خاطر شرایط مسلمین صلح‌نامه ای رو امضا میکنن با آقای معاویه و حکومت رو در واقع خلافت رو به ایشان واگذار میکنن و شرایطی که در انگار اون مسئله که بوده
بله
قید شده، اون شرایط هم متاسفانه انجام نمیدن. این خلافتی که باید به صورت شورا بعد از آقای معاویه انجام
طبق نظریات عزیزان بله
چرا انجام نشد؟ چرا آقای معاویه پسر خودش را که تاریخ نشان داد چه جنایتی کرد، فرزند رسول خدا حضرت حسین علیه السلام را سر بریدن عزیزان، حضرت حسین علیه السلام را سر برید، فرزند همین آقایی که ایشان را به خلافت توصیه نمود و سفارش نمود و نصب کرد. این چطوری قابل توجیه هست؟ این چطوری برای اون کسی که میگوید امیر معاویه قابل توجیه هست؟ اینا توضیح بده این شبکه هایی که امیر معاویه میگن و تعصب نشون میدن به آقای معاویه و میگن محمد رسول الله، آیه مبارکه قرآن رو مثال میزنن، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آیا آقای معاویه درونش بوده؟ آیا آقای معاویه مثل مولای ما حضرت علی ابن ابی طالب آنطور جوانمردی و آنطور شجاعت و آنطور علم و آنطور قضاوت که دیگه شکی درش نیست برای کسی، اون منزلت بزرگی که ایشان نقل شده از زبان پیامبر گرامی ما در ارتباط با حضرت علی، کدام یک از اینها رو داشته آقای معاویه که شما میگید امیر معاویه؟ ایشان بعد از اینکه خلافت رو از امام حسن با صلح‌نامه‌ای پذیرش کرد، چرا مفادش رو انجام نداد و در واقع جفا کرد؟ این انسانی رو به خلافت گماشت که متاسفانه خون پسر رسول خدا رو ریخت. اینو عزیزان من، عزیزان اهل سنت من، تعصب رو کنار بذاریم، بیایم عاقلانه فکر کنیم، عاقلانه تدبر کنیم درش. بابا خدا عقل داده به ما، همینطور که این شبکه ها میگن شیعیان عقلتون رو ملاک قرار بدید نه تعصبتون رو، من دارم اینو عرض میکنم که شما عقلتون رو به کار بگیرید در این ما در این مسئله. همینطور که شما دارید میگید شما متعصبید نسبت به ائمتون، شما دارید انسانی را تعصب بهش نشون میدید که هیچ گونه متاسفانه کار نیکی، کار درستی
نداره. بسیار خوب برادر عزیزم، متشکرم. من چون به اون از اهل سنت بیشتر وقت دادم، گفتم که در این برنامه آخر قضاوت با شما دیگه شیعیان از ما بیش از این گله‌مند نشن و ببینن که اگر ما با معزز نزدیک 10 دقیقه وقت دادیم، از شیعمون هم نزدیک به 9 دقیقه وقت دادیم و این نکته رو گذاشتم سخنان شما به پایان برسه. ممنونم از شما، روی خط باشید، ما یک بخش کوتاه دیگه محضر شما خواهیم بود. حضرت استاد ابوالقاسمی اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
نکته خاصی نبود.
بسیار خوب، بریم سراغ آقا متین عزیز یک بار دیگه. آقا متین، ما بخش اول که تمام شد، بخش دوم دوست دارید سوالی که فرمودید رو مطرح بفرمایید. دوست دارید جواب عزیز شیعمون رو بدید، هر کدام خودتون علاقه مندید. بسم الله. آقا متین. الو. دوستان اتاق فرمان به من بفرمایید آقا متین وصلند. خب دوستان میفرمایید تلفن آقا متین وصله. آقا متین. بسیار ظاهرا آقا متین جواب نمیفرمایند، حالا شاید خط قطع شده. من ممنونم از شما آقا متین که روی خط آمدید صحبت کردید، البته استاد اون سوال شما رو جواب خواهند داد انشاءالله. جناب آقای فرزانه اگر اجازه بفرمایید ما دیگه کوتاه نکته شما داشته باشید و با شما خدافظی کنیم.
من متشکرم از شما بزرگوار آقای کیانی علوی و همچنین استاد عزیزم آقای ابوالقاسمی.
بزرگوارید.
در انتها نمیخوام دیگه زیاد وقت عزیزان رو بگیرم، از تمامی عزیزان اهل سنت، از تمامی عزیزان اهل تشیع عاجزانه درخواست میکنم که برای این بنده حقیر و همچنین برای به سامان رسیدن امور مسلمین دعا کنن از ته دل، و در پایان صلوات میفرستم بر محمد و آل پاک محمد و اصحاب محترمی که کمک کردند و اهل بیت مطهرش، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. ما هم از شما التماس دعا داریم و انشالله ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. فی امان الله. شما بینندگان عزیز و ارجمند، ما 110 برنامه قضاوت با شما تقدیم به شما کردیم. خواهش میکنم امشب بزرگواری بفرمایید شماره پیامک رو یک بار دیگه دوستان زیرنویس میکنن. ما از شما میخواییم که بزرگواری بفرمایید و در یک جمله کوتاه نظر خودتون رو در رابطه با برنامه قضاوت با شما که امروز آخرین برنامه هست برای ما بفرستید. این به ما خیلی کمک میکنه، اولا برای ما دلگرمی است، و دوم انتقادهای شما به ما خیلی کمک میکنه که در برنامه های جدید ضعفهایی که در برنامه های قبلی داشتیم تکرار نشه. تا آخر برنامه فرصت دارید، من خواهش میکنم این زحمت رو به خودتون بدید، زحمت بکشید با موبایل خودتون یک پیامک به ما بفرستید، نظر خودتون رو در رابطه با برنامه، هر آنچه که میخواهید، در رابطه با مجری، در رابطه با کارشناس، در رابطه با هر آنچه در قضاوت با شما داشتیم، نوع برنامه، این که شیعه و سنی همزمان روی خط قرار میگرفتن، نظر ارزشمند خودتون رو برای ما بفرستید. ما قول به شما میدیم که به قید قرعه جوایزی رو هم محضر شما تقدیم بکنیم انشاءالله. متشکرم از شما. بریم و دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند رو محضرشون عرض سلام و ادب و احترام داشته باشیم. البته قبل از اون سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه زیبایی رو با هم ببینیم، برمیگردیم و با شما و عزیزان دیگر همراه خواهیم بود.
علی 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 علی، غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خطاب به حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین، با هر کس که با شما آشتی باشد آشتی هستم و با هر کس که با شما در جنگ باشد در جنگم. سنن ابن ماجه مجلد 1 حدیث 145 صفحه 52 باب 11 دارالاحیاء التراث العربی. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. احادیثی که ما از کتب خودتون محضر شما تقدیم میکنیم به این دلیل هست که مقایسه ای رو بفرمایید. اگر پیامبر با کسانی که با امیرالمومنین در جنگ بودند با پیامبر خدا در جنگ هستند و پیامبر هم با اونها در جنگ هست، آیا ما میتونیم اونها را انسانهای عادل، انسانهای خوب یا خلیفه مسلمین بدانیم؟ اینها سوالاتی است که عزیزان باید در ذهن هوشیار خودشون انشاءالله بهش جواب بدند و قضاوت با شما باشه. بریم سراغ دو عزیز دیگری که روی خط هستن. قبل از اون، چون من اون از اهل سنتمون تلفنشون قطع شد، من قول دادم که اون سوالی که در پرتو اولین سوالات از ما پرسیدن و اون بخش اول فرمودن رو از استاد بپرسم، این رو هم جواب بفرمایید. ایشون فرمودن که خب شما از روایات پیامبر خدا در رابطه با بنی امیه میگید. البته خب لطف کردن و عنایت داشتن، بحث رو هم پذیرفتن، اما فرمودن خب شما چرا وقتی پیامبر خدا فرموده سر قبرها نرید، شما سر قبر میرید و خلاصه برخلاف دستور پیامبر عمل میکنید؟ استاد،
خب اینی که مطرح کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود سر قبرها نرید، من از کجا آوردن؟ آیا در خود صحیح مسلم در قول صحیح مسلم نیامده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتن در قبرستان بقیع و در کنار قبور خطاب به مردگان حاضر خودشون مطرح کردن؟
برای آب شما میل بفرمایید.
نه، آب دیگه فرید.
بله، بسیار خوب.
فرمودن که السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاءالله بکم لاحقون. سلام بر شما ای کسانی که اهل خانه های مؤمنین بودید، خب اونو مؤمن هستند. بعد فقط انا انشاءالله بکم.
خب شما دارید اذیت میشید، اجازه بدید که من این نکته رو محضر شما بینندگان عزیز ارجمند عرض بکنم. البته روایات رو استاد ابوالقاسمی انشاءالله به موقع به شما نشان خواهند داد. ما در جای جای کتابهای اصلی عزیزان اهل سنت داریم که پیامبر خودشون کنار قبر آمدن، خودشون آمدن اونجا نکاتی رو فرمودند و این برعکس اون چیزیست که الان وهابیت ادعا میکنن که پیامبر فرمودن سر قبر نرید. پیامبر سر قبر آمدن، گریه کردند و بسیاری از مسائل دیگه که در کتب اهل سنت به اون پرداخته شده. استاد اگر شما سر حال مدید بفرمایید.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم به بقیع آمدند، اتل مقبره فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، به مردها سلام کردن. وهابی میگه این مردها نمیشتن، پیغمبر سلام میکنه بهشون،
یعنی کار پیامبر نعوذ بالله عبث بوده.
بعد بعدن انا ان شاء الله بكم لاحقون، شما که بهش رفتین ما هم ان شاء الله به شما
ملحق میشه.
این دعا هست یا دعا نیست؟ قطعا دعاست. پیغمبر رفتن در مقبره دعا کردن، دیگه از این بیشتر. و همچنین در کتاب الجوهر المنظم،
قبلی کتاب چی بود؟
صحیح مسلم بود.
صحیح مسلم
در صحیح مسلم جلد اول صفحه 218.
بله.
در کتاب الجوهر المنظم آقای ابن حجر هیثمی در صفحه 153 این کتاب میاد روایات صحیح السند توسط صحابه به پیغمبر رو مطرح میکنه. فعلم انه صلی الله علیه و آله و سلم یطلب منه الدعاء به حصول الحاجات کما فی حیاته، میشه از پیغمبر خواست در زمان حیاتشون که برای ما دعا کنن حاجتمون برآورده بشه. لعلمهی به سوال من سأله، پیغمبر خبر داره چه سوال میپرسید. و اینکه یتوسل بهی فی کل خیر قبل بروزهی لهذا العالم، پیغمبر قبل اینکه به این عالم بیان میشد بهشون توسل کرد. و بعده، بعد اینکه در این عالم مادن در حیاتشون و همچنین بعد از وفاتشون و همچنین در قیامت. و هازا مما قام الاجماع علیه و تواترت به الاخبار، پیغمبر توسل بهش قبل از تولدشون در زمان حیات بعد از مردن اجماعیست و روایت هم متواتره. حالا ما تعجب میکنیم چطور بعضی ها میان میگن که اصلا ما روایت داریم که پیغمبر فرمودن از مرده حاجت نخواهیم. دقیقا اجماع اهل سنت و علمای اهل سنت میگن روایت متواتره، برعکس دقیقا. دوست عزیز،
بسیار خوب، این هم به احترام شما برادر عزیزم که نکته‌ای رو فرمودید، باز ما تقدیم کردیم محضر شما. ببینید، نظر شما عزیزان اهل سنت برای ما محترم هست، هرچند ما اون نظر رو قبول نداشته باشیم، ولی شبکه جهانی ولایت شبکه‌ای است که نظر شما رو به صورت کامل پخش میکنه و بعد از اون هم قضاوت رو به خود شما و بینندگان عزیز واگذار میکنه. لذا ما همیشه این شعار رو داشتیم که قضاوت با شماست و این احترام رو به همه نظرات شما گذاشتیم. اما خواهشی هم از شما داریم، این که وقتی نظریه ای رو فرمودید بعد از اون روی اون بحثی که استاد یا عزیز شیعمون یا بالعکس عزیز شیعمون اگه چیزی رو میگه بعد از این که از اهل سنتمون صحبت کردن روی اون فکر بکنه. باید شما اصول دینتون رو با تحقیق به دست بیارید. هر کس گفته اصول دین تقلیدی است اون رو کنار بگذارید و اگر انسان با تفکر با مراجعه به ادله صحیح اصول دینش رو به دست آورد، اون دین دینی است که میتونه بهش افتخار بکنه و بدانه که اون دین حق است. اما بریم سراغ دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب آقای شهنوازی از چابهار از عزیزان اهل سنت و جناب آقای خیرابی اگر من درست گفته باشم از شیعیان عزیز که در آمریکا هستند و از اونجا تماس گرفتن. من عرض سلام و ادب دارم محضر جناب آقای شهنوازی. آقای شهنوازی بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد. بعد السلام خدمت شما و استاد آقای ابوالقاسمی عرض ادب دارم و میخوام، من حقیقت انسان حقیقی هستم، میخوام از لابلای حرفا شما همچی که بینندگان محتضرم میبینن و بالاخره علمای اهل سنت، خودم اهل سنت هستم،
بله
قبلا گفتم، میخوام یه چیزایی رو بالاخره به حضرت برسم و بدونم. یه چند تا سوال از شما داشتم.
آقای شهنوازی عزیز، چون شما بخواید وارد بحث بشید اجازه میفرمایید که من با دوست عزیز شیعه‌مونم عرض سلام و ادبی داشته باشم بعد بیایم محضر شما؟
بفرمایید.
عذر میخوام از محضر شما. جناب آقای خیرابی، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. بفرمایید. آقای خیرابی، دوستان عزیز، جناب آقای خیرابی تلفنشون قطع شده به من، بفرمایید. بله، خب روی خط زیاد ماندن آقای خیرابی از امریکا، اگر شماره ایشون دادند شما بگیرید تا انشالله مثل همیشه این احترام ما بینندگان هم پا بر جا باشه. خب آقای شهنوازی، تا آقای خیرابی بس میشن شما برنامه را از ابتدا امشب ملاحظه فرمودید؟ آقای شهنوازی؟
بله بفرمایید.
برنامه را از ابتدا دیدید امشب؟
تقریبا از وسط هاشون من.
بسیار خوب، موضوع برنامه رو که میدونید چی هست؟
موضوع برنامه، بله، در موضوع برنامه که نظر خاصی ندارم.
خب
ولی اما یک کم
ببینید جناب شهرنوازی عزیز، ما نمیخوایم شما حتما نظر بدید در رابطه با موضوع برنامه، فقط یک سوال رو از شما داریم که میتونید با بله و خیر هم جواب بدید. با تمام اون ویژگی هایی که ما از بنی امیه و معاویه و ابو سفیان و یزید گفتیم، آیا شما به عنوان یک عزیز اهل سنت هنوز حاضر هستید معاویه رو به عنوان یک فردی که خلیفه مسلمین بوده و دینتون رو اگر سنی هستید از صحابه دارید میگیرید، بخشیش رو از معاویه گرفته باشید، آیا قبول دارید که معاویه و بنی امیه آدم‌های خوبی بودند، یا اینکه واقعا اگر تعصب رو کنار بگذاریم با نگاه به روایات صحیح و ادله و مسائلی که اونها داشتن، مثل همین دو مسئله‌ای که همین امشب استاد فرمودن، شراب خوردن معاویه، بت فروشی معاویه، اینکه خود پیامبر فرمودن اگر معاویه رو بر منبر من دیدید بکشیدش و مسائل دیگه، معاویه رو شما یک فردی می‌دانید که در اصل مسلمان نبوده، جزء طلقا بوده و به اجبار دین آورده بوده و بعد هم اون مسائل رو به وجود آورده، کدام این هاست؟
من آقای جناب استاد از اول بهتون بگم قلبم خودم چون یه سنی هستم معاویه رو از همون اول چندین بار هم با علما بحث کردم در این مورد، معاویه رو اصلا قبول ندارم.
بسیار
حالا شرایطشو بذار کنار، معاویه رو من خودم قبول ندارم.
درست،
هر کسی آزاده در فکر اندیشه.
بله بله.
معاویه رو من اصلا قبول ندارم.
چرا قبول نداشتید؟ میتونم ازتون بپرسم؟
حالا دلایلشو بذار ولش کن.
چی؟
دلایلشو حالا من نمیخوام زیاد بحث کسی که
بسیار نمیخوام اذیتتون بکنم. پس شما معاویه رو قبول ندارید. همین کفایت میکنه. دیگه بیشتر نمیخوام اذیت. میخواین بازم بیشتر پیرامون این قضیه صحبت کنید یا نه؟
نه میخوام چند تا سوال دارم.
بسیار. اجازه پس بفرمایید، من چون بخش اول فقط پیرامون موضوعش، بخش دوم به شما بیشتر فرصت میدم. این بخش رو اصلا ما فرض میکنیم شما صحبت نکردید، بخش دوم 6 دقیقه به شما فرصت میدم. خوبه؟ اجازه بفرمایید. ما
آقای معاویه رو به خاطر این که به نظر من
بله بله داریم صدای شما رو، بفرمایید.
بله، من به خاطر این که معاویه چندین بار به علماء خودم بحث کردم، معاویه با حضرت علی جنگید و در اون در کل تمام فتنه از اونجا شروع شد، معاویه رو بی دلیل من قبول ندارم.
بسیار خوب، این منطق قشنگیست. بالاخره کسی که روبروی خلیفه مسلمین ایستاده و با خلیفه مسلمین جنگیده، همان کسی که پیامبر فرمودن هر کی با اون در جنگ با من در جنگه، و بعد چند ده هزار نفر در اون جنگ کشته میشوند و اون مصائب بر سر اسلام میاد، خب مسلمه اگه یه عزیز اهل سنتی مثل شما فقط برای همین مسئله هم قضاوت بکنه و معاویه رو کنار بگذاره، کاملا حق داره و این حق به جانب شماست. خب متشکرم از شما آیه خیرآبادی از شیعیان عزیز از اهل سنت موعای شهرنوازی. ما برمیگردیم، محضر شما روی خط باشید. آیه خیرآبادی، محضر شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بله آیه خیرآبی، ببخشید.
خدا ببخشه، خدایشون بکنه. آقای عربی، خدمت استاد عزیزم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
حاج آقای ابوالقاسمی.
بله، یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
نفهمیدم.
بفرمایید.
بله بله. حضورتون عرض کنم که بحث تحقیق هست. شما چندین بار روش تکیه کردید. بهترین راهنمای ماست. در اینجا ما بنده توفیق دارم که با برادران اهل سنتی که در آمریکا دنیا آمدن، اول از مسیحیت وارد اسلام میشن و بعد از مدتی تحقیق به این نتیجه میرسن که یک چیزهایی هم در دین اسلام هست که به اونها داده نشده یا گفته نشده.
بله.
و به این ترتیب الحمدلله وارد تشیع میشن. تحقیق خیلی چیز مهمیه. ما دکتر میخواییم بریم، انواع اقسام و سوالها رو در مورد دکتری که میخواییم بریم میپرسیم.
بله.
چطور از دکتر مهمتر، کسی که به حساب جان و مال من، ناموس من در اختیارشه، سوال نمی کنیم؟ این چطور آدمیه؟ من میتونم شب راحت بخوابم؟ در اصولت در این زمینه اینقدر بحث شده الحمدلله رب العالمین از طریق شبکه بسیار موفق و بسیار 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 موفق شما هم
بزرگواری
شده، و جایی این که بنده بخوام تکرار بکنم نیست. میخوام بیشتر وقت در اختیار برادر عزیزم اهل سنتم که خیلی عذر میخوام از ایشان، فراموش کردم خدمت ایشان سلام عرض بکنم مشخصا.
شما بزرگواری.
شما صحبتشون بودن در آخر بنده.
خب حالا ما بخش دوم محضر شما خواهیم بود، اما بخش اول ما در رابطه با بحث بنی امیه بود. شما به عنوان یک عزیزی که حالا با اهل سنت هم زیاد رفت آمد دارید اونجا، مثلا کسانی که حالا تازه مشرف شدن به مکتب عرض کنم به مذهب اسلام و دین اسلام، شما بفرمایید که شما به نظرتون بنی امیه چه جایگاهی بین اونها دارند و آیا چهره واقعی بنی امیه برای اون عزیزان هم شناخته شده؟
حضورتون عرض کنم که اینها از برادرانی که و خواهرانی که بنده اینجا باهاشون توفیق داشتم در تماس بودم، وقتی که به اسلام رو میارن بعد از تحقیق، برابری و اتحاد در اسلام برای اینها خیلی مهمه، مخصوصا بحث بلال. خدا انشاءالله ما رو محشور بکنه با این شخص عظیم القدر، که غالبا اینجا برادران به حساب آفریقایی و اصل هستن که بنده باهاش در تماس هستم. به خلفا که میرسن، حتی غالب این برادر و خواهرها حتی نمیدونن، سوال براشون خیلی اولیه پیش میاد، آیا این پیغمبر ما که نقطه زن داشت خانواده ای هم داشته، پسری، دختری، کسی؟ و اینطور با این ذهنیت اینها وارد اسلام میکنن. در نتیجه اولین برداشتشون این است که با احترام بسیار زیاد و با باور این که این شخص خلیفه پیغمبر وارد بحث میشن. بعد که بحث بنده همون اول عرض کردم، تحقیق، وقتی که اینها شروع میکنن به بیشتر خوندن، متوجه یه سری از مسائل میشن که باعث میشه بدون دیدن حتی نوشته علی علیه السلام و نوشته فاطمه زهرا علیها السلام، وقتی اسمشون میاد مو به صورتشون، اینو بنده واقعیت از من صاف میشه و اشک تو چشمشون جمع میشه و هیچ سابقه هم از این خانواده ندارن. در نتیجه اول در مورد بنی امیه اطلاعات تاریخی غلط دارن، بعد از تحقیق به شدت با این خانواده و با این نوع طرز فکر که تا الان هم ادامه داره مبارزه میکنن و مخالف هستن.
بسیار خوب، متشکرم از شما. روی خط باشید، ما اون بخش کوتاه دیگه باز محضر شما خواهیم بود. استاد ابوالقاسم اگه نکته ای دارید بفرمایید،
وگرنه نیست.
بله بریم مجددا محضر برادر عزیزم جناب آقای شهنوازی. خب آقای شهنوازی، ما دیگه محضر شما هستیم، 6 دقیقه فقط اگر سوالاتی رو فرمودید خواهش میکنم صبر بکنید، جواب سوال رو بگیرید، بعد دوباره ما محضر شما خواهیم بود. بسم الله.
السلام.
بفرمایید. و علیکم السلام.
من از خدمت آقای ابوالقاسمی تقاضا دارم، همینطوری که من سوالم رو مطرح میکنم بالاخره جوابم رو برو بده تا خودم متوجه بشم، برام اگه ابهامی پیش اومد میخوام باش بحث کنم.
حتما اصلا قضاوت با شما همین هست که شما بحث بفرمایید و بتونید قضاوت کنید و بینندگان هم قضاوت کنند. شما آزادانه فقط عنایت بفرمایید در مباحثتون، نکته ای نباشه که به عزیزان دیگر در مذاهب یا ادیان دیگر بر بخوره. شما آزادانه هر آن چه دل نازنینتون میخواهد بفرمایید.
پس ما اهل سنت معتقدیم که معتقد من خودت میدونی، ما معتقدیم که حضرت علی از جانب خداوند نبوده و اگر از جانب خداوند میبود در قرآن صراحتا بهش بالاخره پرداخته میشد، اسمی بالاخره یا آیهی در موردش میومد. همین من میخوام بدونم آقای ابوالقاسمی برام توضیح بده، ثابت کنه که مثلا تو قرآن شما امامه که یه اصلی از دین میدونید، امامه رو معصوم میدونید، از جانب خداوند میدونید، برام توضیح بده که در قرآن کجا به صراحت اومده که آقا حضرت علی از جانب خدا، حتی که از پیامبران اولوالعزم هم من شنیدم یه بار شما میگفتی بالاتر تو برنامه تون از حضرت عیسی در مورد تمام پیامبران خداوند در قرآن ثابت دقیق توضیح داده. این حضرت علی که از جانب خداوند باشه رضی الله عنه، کجا در قرآن حداقل یه آیه در موردش می اومد در مورد 12 تا امام دیگر یا 11 تا دیگه؟
کاملا سوال شما منعقد شد. بله ببینید، شما سوالتون این هست که اگر شیعه ادعا میکنه که امیرالمومنین خلیفه بلا منازعه و بلا واسطه بعد از پیامبر هستند و از جانب خدا هم منصوب شدن، چون کلام پیامبر هم به واسطه وحی الهی است، چرا نام حضرت علی در قرآن نیامده؟ همین سوال شما دیگه.
نامش نیامده و در مورد امامتش خداوند در قرآن
در رابطه با امامت حضرت علی بالخصوص چرا در قرآن صحبت
کرده؟ در این مورد خداوند چیزی نواده به سراغ که مسلمان داری در راه گیر نکنه، بدونه که سلام منازم
بله بله
بله منصوص من الله هست.
سوال شما کاملا معلوم هست، فقط من یه نکته ای رو محضر شما عرض کنم ببینم که اینم برای شما سوال هست یا نه. آیا شما خب گفتید قبول ندارید که حضرت علی رو خدا تعیین کرده؟
بله.
اما من سوالم این هست از شما، شما آیا حضرت علی رو خلیفه چهارم خودتون میدونید یا نمیدونید؟
بله بله
میدونید دیگه.
بله.
خب میخوام بدانم آیا شما سه خلیفه اولی که اعتقاد دارید بهشون نسبت به حضرت علی، همه اینها صحابی پیامبر بودن دیگه،
بله،
نسبت به حضرت علی میتونید یک برتری به هر حال انسان وقتی یک کسی رو میخواد خلیفه و پیشوای خودش بکنه قاعدتا یک سری برتری هایی باید اون داشته باشه، فضیلت هایی باید داشته باشه که اون فضائل باعث بشه این پیشی بگیره در خلافت. حالا شما فرمودید الهی که نیست، آیا شما به عنوان یک عزیز اهل سنت میتونید از جناب ابوبکر، از جناب ابوبکر، جناب عمر و جناب عثمان یک فضیلتی که برتری بر حضرت علی داشته باشن برای ما بفرمایید؟
نگاه کن استاد، من بحث رو نگاه کنم از اول گفتم عزیزانم دارم بالاخره میبینن قضاوت میکنن.
درست.
شما عزیزانشی البته سوال مرحب نشید، ادعا دارن که حضرت علی منصوص من الله هست و
بسیار خوب اون سوال شما رو جواب میدیم. نه من ببینید عزیزم،
من در موارد قرآن میخوام باشم
برادر عزیز و گل من، اون رو ما جواب میدیم. اینی که من عرض کردم به دلیل دیگری بود. سکوت میفرمایید من نکتمون بگم بعد وقت به شما بدیم؟ ممنونم. ببینید اینی که من سوال کردم دلیل دیگری داشت. گفتم فرض بر این، من این فرضیه رو دارم از شما قبول میکنم تا بعد استاد توضیح بدن، فرض بر این کنیم که شما فرمودید در قرآن چنین چیزی نیامده و حضرت علی هم خلافت الهی نداشته باشند، امام نباشند، فرض کنیم چنین چیزی هم باشه، آیا شما به عنوان یک از اهل سنت نباید از خودتون سوال بکنید که آیا خلفای قبلی فضیلتی داشتن برتر از حضرت علی که خلافت رو به دست گرفتن بعد از پیامبر و حضرت علی شد خلیفه چهارم؟ این فقط سوالی بود که من پرسیدم تا شما روش فکر بکنید. حالا جناب استاد ابوالقاسمی جواب بفرمایید.
دوست از آقای شهرنواز شما ظاهرا از اهل علم هستید، درسته؟
همون یک شب که داخل غار همون یه روز با پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده، از تمام دنیا مافیا افضل‌تره.
خب حالا به اونجا میرسیم. اما یک سوال های شهرنواز، شما ظاهرا اهل علم هستین، درسته؟
اونطوری سوادی ندارم ولی خب قرآن خوندم.
خب احسنتون، شما مذهبتون چیه؟
اهل سنت.
نه چه مذهبی دارید؟
حنفیه.
حنفی هستید و طبیعتا ماتوریدی هستید، درسته؟
چی؟
ماتوریدی هستید دیگه، از جهت کلامی ماتوریدی به حساب میایید.
این که دیگه نمیدونم ماتوریدی چیه.
خب اعتقادی که معمولا مطرح میکنن آیا بر خدا چیزی واجب هست یا واجب نیست؟
بر خدا؟
بله.
خداوند اون چیزی که برای بنده به نظر من میتونه راه دقیق بهش نشون بده، خوب و از بدش تشخیص بده، تو کلام الله مجید به صراحت آورده و اون چیزایی هم که نیاورده البته فرق میکنن. بعضی چیز از فروع دینم مثل وضو گرفتن که مثلا نماز کم زکت بخونی، کم چطوری بخونی، اونا رو پیغمبر توضیح داده.
نه نگرفتید سوال استاد رو.
حضرت علی از جانب خداوند و معصوم منصوص
آیه شهرنوازی. سوال من یه سوال علمی بود، حالا شاید شما در اون حد نمیدونید، من ساده تر میکنم سوال رو. ماتوریدی ها اعتقاد دارن و اینطور مطرح میکنن در کتبشون، البته در ماتوریدی ها به معتزله از اینجا شبیه هستن که قبر قبول دارن، اما به اینجا که میرسن شبیه اشاره میشن که میگن چیزی بر خدا واجب نیست. هیچ کس نمیتونه که چرا بر خدا، خدا چرا این کار کرد چرا نکرد، درسته؟
اصلا قاعدتا کسی میتونه به خدا گله بکنه، خدایا چرا این چیزا اووردی چرا این چیزا نیووردی؟
این فرق میکنه استاد.
نه اول جواب بدید، پله به پله با هم جلو میریم دیگه.
از طرف خداونده از تمام انبیا افضل‌تره، منصوص من الله هست، اسمت داره. خداوند در قرآن اومده تمام مفاد ایمان و من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین اینا رو توضیح داده. یک جاش هم میگفت الامامی مثلا حضرت علی امام علی هم جزی
برادر گل
من پله
به پله اجازه بدید با استاد جلو برید همه اینها رو بهش میپردازید.
من طور دیگه میگم این که شما مطرح کردید چون ایشون ظاهرا خیلی اینطور میخوان برن بحث اصول دین و اینکه حتما در قرآن باشه، آقای ابن تیمیه در اصول دین نه فقط سراغ کتاب بلکه باید سراغ کتاب و سنت رفت. یک، متشکرم آقا فرمان. جای دومی که اینو مطرح کردن علمای اهل سنت این چنین گفته در کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه میاد مطرح میکنه که ما اصول دین رو، چون شما رو لفظ اصول دین اصرار دارید، اصول دین رو از چند جا باید گرفت. تصورت کنن مبنای احکام این دین یا اصول دین، بله مبنای احکام اصول دین بر سه قسم است: کتاب، سنت، اجماع. این که شما میگید همه چیز باید در قرآن کامل اصول دین اومده باشه، خیر، علمای اهل سنت و حتی ابن تیمیه اینو قبول نداشتن. حالا شما بحث کرامه که نمیخواید وارد بشین، ما بحث یه نتیجه آوردیم. اما طور دیگه میگم، شما میگید در باب امامت نیومده در قرآن که خود الهی درسته، اینو شما ادعا میکنید.
میگم در مورد امامت حضرت علی و یزدق امام و اسمت ایشون و ایشون از طرف خداوند باشه، خب همین میگم هم دارم ثابت کنی هم بینندگان ببینن هم بالاخره
قابل خیلی شش. ساده، آیا نبوت در قرآن اومده؟
بله، نبوت تمام انبیا رو خداوند در قرآن توضیح داده.
احسنتم. 124,000 پیغمبرشون تو قرآن هست؟
به ما یه
پیامبرانی که خداوند به ما معرفی کرده ما میشناسیم در مورد تمامشون در قرآن اومده که تو قرآن
هست. همین حرف عوض شد. آیه شهنوازی حرف عوض شد. تا حالا میگفتید همه نبوت و همه انبیا در قرآن هست، حالا میگید اون انبیایی که خدا معرفی کرده، خب ما میگیم اون ائمه که خدا معرفی کرده در قرآن هستن.
نگاه کن استاد جون، نگاه کن حضرت علی شما میگید تمام انبیا برتر و منصوص من الله هست.
خب بله،
اسمت هم داره. چطوری داخل قرآن خداوند یه آیه هم در موردش نفرسته؟
نه نه، این که یه آیه در موردش نیست یه بحثه، این که آیا اسمش در قرآن رو یه بحث دیگه است. اینا با هم خرد نکنید. اشاره
که بکنه که هر عاقل قرآن رو باز میکنه ببینه که حضرت علی از جانب خداوند امام منصوص من الله، اسمت هم داره و یازده تا از نسل دیگرش هم به طور کامل امام.
خب من طور دیگه به شما میگم آیه شهنوازی، آیه شهنوازی شما یه کتاب هدیت داره همیشون فکر درسته؟
یکم صدام بلند و بخشش از شما باشه.
خب آقای شهنوازی دقت کن، شما اصلا یه مبنای فکری اشتباه دارید، لذا طبق اون مبنا هیچ همون حرف قبلی تکرار میکنید. آیا باید همه حرف ها برای هدایت در قرآن بیاد؟
همه حرف ها با امامت یک کسی از طرف خداوند که
باز همون شد آقای شهنوازی، یا بله یا خیر دیگه. آقای شهنوازی شما هی همون
یه لحظه اجازه بفرمایید. ببین جناب آقای شهنوازی عزیز، شما اگر بخواید نتیجه بگیرید و بحث برای خودتون و بینندگان نتیجه داشته باشه، نباید حرف خودتون رو باز تکرار کنید. سوال شما کاملا معلوم هست، هم برای استاد هم برای بینندگان عزیز. ببینید ما بحثمون این هست که شما وقتی این بحث رو مطرح میکنید، استاد سوالاتی رو از شما میکنن، شما باید این جوابها رو بفرمایید، یا بله بگید یا خیر بگید. اگر نیاز بود توضیح داده بشه با همدیگه توضیح میدیم، اما پله به پله جلو بریم تا بتونیم نتیجه ای رو بگیریم، تا نتیجه برای بینندگان و خود شما مفید فایده باشه انشاءالله. لذا خواهش میکنم سوالاتی که استاد میگن دوباره تکرار سوال خودتون نکنید. استاد سوال شما رو کاملا فهمیدن. استاد بفهم.
خب آیا در قرآن خدای متعال راجع به یهودی ها گفتی که به پیغمبرشون گفتن اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، برای ما یک ملکی قرار بده در راه خدا باش بجنگیم؟
بله گفت خدا.
خب احسنتم. پیغمبرشون چی جواب داد؟
خودتون بفهمید.
خب ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، دست من نیست، دست خداست، درسته؟
بشک.
آیا سوال عقلی از شما پرسم، آیا مسلمان ها به اندازه یهود برای پیغمبرشون احترام قائل بودن یا نبودن؟
مسلمان ها که بله، به نظر من از دید ما اهل سنت مسلمان ها خیلی به پیغمبر هم احترام میذاشت.
یهودی ها برای خلیفه میرم که پیغمبر، که برای ما خلیفه تعیین کن، مسلمان نرفتم که پیغمبرشون تعیین کنه.
خب مسلمان از دید ما اهل سنت مسلمانان در موقعی که پیغمبر در حیات خودشون برای یک کسی مثلا میخواست پیش امامش میکرد، یکی بالاخره یا علامتای گذاشته بود که بعدم بدون مسلمان
ها. آقای شهرنواز سوال من ساده بود. اینکه علامتای گذاشته نداشت سوال مطلب دیگری.
آیه قرآن و امر شورا بینام که مسلمانان به خودش حل کنن.
نه نه امر شورا بینام یعنی کارهای خودتون. امرهم یعنی کارهای خودشون شورا بینهم، نه کاری که به خدا مربوطه. پیغمبر یهود گفت ان الله قد بعث لكم طالوت، یا گفت انی قد ابعث لكم طالوت ملکا.
ما با خدا تعیین میکنه یا ما؟
شما میگید بله و امرهم شورا بینهم، کارهای خودتون شورا. اما خود خدا در قرآن میگه امامت الهی است. یهودیا میان میشه پیغمبر برای ما امام تعیین کن، در قرآن اومده نیومده؟
اومده.
لحظه دیگه آقای شهرنوازی، آیا مسلمان ها باید طبق این آیه از پیغمبرشون خلیفه رو سوال میپرسه اینا بعد میپرسیدن؟
احسنتم. شما ادعا میکنید که امامت از تو قرآن بوده و خداوند فرموده که امام کی، درسته؟
ما میگه پیغمبر مشخص کرده. بله.
شما میگه پیغمبر مشخص کرده طبق گفته خداوند، درسته؟
بله.
کلام پیامبر کلام خداست.
این خداوند نگاه کن جناب استاد، این خداوند در مورد تمام ارکان ایمان، در مورد تمام انبیا، در مورد خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصحابش، در تمام به طور واضح و روشن و صریح در تمام این موارد توضیح داده ارکان ایمانو، ولی در مورد حضرت علی که منسوس خداوند باشد از جانب خداوند و 11 تا امام دیگه و اسمت داشته باشه یه آیه صریح روشن بیاره.
خب من حرف قبلیش دوباره، علمای اهل سنت میگن که لازم نیستش، شما میگید لازم هست طبق نظر خودتون. شما میگید ارکان ایمان باید در قرآن باشه، درسته؟ ارکان ایمان به نظر اهل سنت چی هست؟
ارکان ایمان همونطوری که خداوند گفته ارکان ایمان رو در قرآن توضیح داده، من آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، چندین جای دیگه، و ارکان ایمان که روزه باشه، حج باشه، زکات باشه، اینا رو خداوند خودت میدونی در قرآن.
خب یک آیه شهنوازی دقت کن شما، یک آیه برای ما بیار که برای ما شما بتونید نماز رو ثابت کنی از قرآن.
خیلی خوب احسنتم. نماز خداوند در چندین جا اقام صلات و اتای زکات.
یه لحظه اقام از صلات، یه لحظه یه لحظه یه لحظه،
در مورد وضو گرفتن نماز، در مورد خوندن نماز خداوند توضیح داده.
آیه شهنوازی حب نکن یه دوست عزیز، آیه شهنوازی صلات تو قرآن یعنی چی؟
جناب
صلات یعنی چی؟
نماز.
از کجا میگه یعنی نماز؟
از اینجا که خداوند در این مورد توضیح داده که
کجا توضیح داده؟ کجا توضیح داده؟
کجا تخصیص خورده که صلات به معنای نماز؟
باید صلات در قرآن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی در قرآن هست یا نیست؟
اون نگاه کن آیه داریم در مورد خداوند میگه هر زمان شما مؤمنان برای نماز خواستی اینطوری وضو بگیری اینطوری نماز بخونی خداوند توضیح داره.
خب بله، ان الله و ملائکه یصلون علی النبی، کجای قرآن گفته ما سیرسه نماز داریم؟ فرض کن یه نفری الان هستن کسی که میگن همین قرآنی ها، دیروز من دیدم میگه آقا ما در قرآن نداریم شکل نماز، هر طور بخوایم چه دعا بکنی.
نه نه نیست.
چرا در قرآن شکل نماز نیومده؟ کجای قرآن شکل نماز اومده؟ اصلا نماز به این شکل کجای قرآن داریم ما؟
فقط فیلو وجوهکم، تو میگه در مورد قرآن خدا توضیح نداده.
خدا گفته هر وقت خواستید. آقای شهرنوازی دقت کن شما، اگه یک نفری به شما بگه خدا گفته هر وقت خواستید دعا کنی وضو بگیر،
چیکار کنی؟
هر وقت خواستید دعا کنی فقط فیلو وجوهکم، مگه صلات به معنی دعا نیست در قرآن؟
بله.
از کجا شما میگی این صلات به من یه نمازی است که شما انجام میدید؟ شاید من دعا باشه.
نه فرق میکنه
استاد دیگه. فرق چیه؟ آقای شهنوازی دقت کن دوست عزیز، لذا علمای اهل سنت
جناب شهنوازی عزیز،
آقای شهنوازی من فکر میکنم دلیل علمای اهل سنت اومدن گفتن ما قرآن رو بدون سنت نمیفهمیم. خدا در قرآن میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ولی شما خداست، رسول الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة تا آخر آیه، اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر تو قرآن یعنی چی؟ شما میگه آقا صلات تو قرآن اومده، خب یعنی چی؟ بریم سراغ روایات. اولی الامر تو قرآن اومده یعنی چی؟ بریم سراغ روایات. اینها در قرآن هست، همونطوری که صحابه به یک شخصی اومد گفت آقا فقط از قرآن، مثلا این حرف یعنی چی؟ در قرآن اصلش آمده و سنت و فسره، سنت درو تفسیرش میکنه برای ما. اصل اول الامر در قرآن اومده، اول الامر کیا باید باشه؟ میریم سراغ سنت. اصل انما ولیکم الله ولایت در قرآن اومده، یعنی چی ولی شما؟ الذین آمنوا الذین یقیمون، میریم سراغ سنت. کلمه صلات تو قرآن اومده، یعنی چی صلات؟ میریم سراغ
سنت.
سنت این یه قاعده مسلم همه مسلمان ها قبولش دارن. این که ما بیایم یه جوری برای خودمون بزرگ کنیم که آقا در قرآن همه چی باید باشه، نه در قرآن نه نماز صبح هست، نه ظهر، نه عصر، نه مغرب، نه عشا، فقط صلات وسطا داریم. چون صلات وسطا یعنی چی؟ معلوم هم نیست یعنی چی. خود روایتش هم اختلاف داره. پس دوست عزیز، این طور که یه مبنای غلطی شما برات ساختی، طبق همون مبنای غلطت میای اینطور میگی آ هر چی که جزء ارکان است پس باید در قرآن باشه، نه خیر، همین رو قبول ندارن علمای شما. ثانیا اسم حضرت جزء ارکان نیست، اصل امامت هم جزء ارکان ایمان است، اونم باز به این شما خلطش نباید بکنید. ارکان امام ایمان بودن، امامتی که من در قرآن اومده.
بسیار ممنونم. من فکر میکنم که کفایت میکنه. خود شما دوست عزیزمون دیگه میتونید قضاوت بکنید. اگر که یک بار دیگه برنامه رو مجددن ببینید، بینندگان عزیز هم میتونن قضاوت بکنن. تناقضهایی که شما در کلام خودتون داشتید رو دقت بفرمایید. ادعاهایی که بعضن کردید، این که همه ارکان دین در قرآن هست، این که فرمودید همه انبیا در رابطهشون در قرآن صحبت شده، در رابطه با همه صحابه صحبت شده، اصلا اینها چیزایی است که حتی عقلی هم نیست. خداوند در رابطه با یکی که صحابه مثلا در قرآن صحبت کرده باشن، در رابطه با یکی که انبیا دیگه، این قرآن با این تعداد صفحاتی که داره اگر فقط اسامی اینها رو بنویسن فکر میکنم که تمام میشه. و این رو عنایت بفرمایید. ببینید عزیز بزرگوار من، اولا شما عزیز اهل سنت هستید، اگر واقعا قرآنی هست اهل کتابید، یک بحث. اگر اهل سنت هستید، سنت رو در کنار کتاب به عنوان دو بال قبول کردید، سنت رو مفسر قرآن میدانید، بسیار خوب. همونطوری که خداوند فرموده باید تبیین بکنه قرآن رو پیامبر، باید به سنت مراجعه بکنید. ببینید تبیین شده چه فرمودن، همون نمازی که استاد مثال زدن، مسائل دیگر در رابطه با امامت هم مراجعه بکنید به سنت، ببینید که آیا اصلش اومده یا نیومده. حالا اگر به دلیل عدم سوء استفاده یا هر دلیل الهی دیگری که خداوند متعال میدانسته نام حضرت علی رو در قرآن نیاورده، این دلیل نمیشه که ما اصل امامت رو زیر سوال ببریم به دلیل اینکه نام حضرت علی نیامده. خب پس نماز هم نامش نیامده در قرآن، شما دارید تفسیر میکنید که این دعا میشود نماز. خب نکته دیگری هم که باز اشاره کردید و این خیلی تفاوت داشت و متاسفانه شما فرق نگذاشتید، بحثی بود که فرمودید هیچ آیه‌ای در رابطه با حضرت علی نیامده. مفسرین خودتون تعداد بسیار زیادی از آیات رو تفسیر کردن که در رابطه با حضرت علی علیه السلام هست. حداقل به کتب خودتون مراجعه بفرمایید، ببینید که تعداد چند آیه در قرآن در رابطه با حضرت علی است. از شما متشکرم، شما رو به خدا می سپارم. جناب آقای خیرآبادی، فرصت زیادی هم نداریم، نمیدونم شما هم روی خط خیلی معطل شدید، ما محضر شما هستیم. بفرمایید.
من اولا خیلی یاد گرفتم، یاد میگیرم، احتیاج دارم.
عزیز ما هستید، بفرمایید.
حضورتون از کنم فقط یک زمان نیست، دوست بسیار بزرگواری یک بار گفتن که به عنوان مثال برای درک بنده و درک از برادر و خواهرانی که اینجا سوال براشون پیش میاد برای این انتخاب الهی،
بله،
گفتن که به هواپیمای بزرگ جتی با 300-400 نفر مسافر در آسمان در حال حرکت، خلبان سکته میکنه و میمیره. مهماندار گوشی رو بر میداره، مسافرین عزیز با کمال تأسف خلبان مرد. کسی از شما میتونید این جت مثلا بوینگ 747 رو هدایت بکنید به مقصد برسید؟ یا این کار رو کردن، یا اینکه نه، شرکتی که این هواپیمایی رو داره مشخصا کمک خلبانی رو در اون هواپیما گذاشته، نه حتی به خواسته خلبان که آقا مثلا فلانی دوست منه بگذارید، خود شرکت مسئول کمک خلبانی گذاشته که اگر این خلبان طوری بشه اون کمک خلبان این هواپیما رو به مقصد برسونه.
یا نه جور دیگه ای شما بفرمایید دوست عزیزم، اون کسی که پشت میکروفون قرار بگیره بگه خلبان مرد، شما جمع بشید توی هواپیما، یه نفر رو از بین خودتون انتخاب کنید که بشینه پشت این هواپیما و خلبان بشه، این رو بفرمایید.
بله بله
بله
بله. حضورتون عرض کنم که این مسئله اینجا خیلی باهاش رو به رو هستیم. برادری رو چند وقت پیش، البته چند وقت یعنی حدود 15 سال پیش دیدم، در ما مرکزمون درست مقابل مسجد الفروقی که متعلق به عربستان هست.
بله.
حالی عربستان. و مثال فارسی هم داریم، میگن مار از چیز از پونه برش میاد در سوراخ سبزه. ما هم اون برش
فیض میبرید از حضور آیون. بله. بفرمایید. آقای خیرابی؟ خب متاسفانه قطع شد. خب ایشون از این مسجد و از حضور این شخصیت ارزشمند در فصال فارسی فیض میبرن. این هم بالاخره فیضی است که اونجا شامل حالشون هست. عذرخواهی میکنیم دیگه، تلفن این دوست عزیزمون هم قطع شد. انشالله که خدا یاریشون کنه، کمکشون کنه و مبلغی باشن برای مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. خب استاد ابوالقاسمی، آخرین برنامه قضاوت با شما هم به پایان رسید. کلام آخر شما رو بشنویم و استفاده کنیم.
بله، ما عرض کردیم آقای معاویه، خب حداقل دوستان، حالا آقای شهنواز که از شابهار بودن گفتن معاویه رو قبول ندارن، دوست قبلی همچنین گفتن معاویه رو قبول ندارن، و بسیاری از بزرگان اهل سنت و عزیزان اهل سنت ما ملاحظه میکنیم که این رو مطرح میکنن که معاویه شایستگی خلافت رو نداشته. ما این رو به فال نیک میگیریم و خدا رو شاکر هستیم و این نکته باید مد نظر قرار بگیره. آقا حداقل از امام حسن که دیگه برتر نبود معاویه، از امیر اونان که برتر نبود. اهل سنت قبول دارن اگر کسی خودش رو به کاری بگمارد یا شخصی دیگری رو به کار بگمارد، این متواتر نقل کردن، که در بین اون جمع فردی شایسته تر از او هم باشد، فقد خان الله و رسوله و جماعت المؤمنین. اگر معاویه خودش به خلافت رسیده باشد یا کس دیگری او رو به خلافت گمارده باشد که آقای معاویه شایستگیشو نداشته و از او بهتر هم بوده، یا باید بگیم خود معاویه یا اون شخص، خان الله و رسوله و جماعت المؤمنین. یه مقداری همین جا صادرون که خود آقای معاویه، حداقل من خودم که از نظری برتر نیستم، خودم که از امام حسن برتر نیستم، چرا این مقام رو من گرفتم؟ این نشانگر این است که معاویه حداقلش به خدا و رسول و مؤمنین خیانت کرده. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق فهم صحیح دین رو عطا بکنه و به همه ما قدرت پذیرش حق و حقیقت رو عطا بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز، هم سپاسگزارم. انشاءالله از هفته آینده با بحث دفاع از صحابه در محضر شما خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد از نظرات ارزشمند شما بزرگواران. اجازه بدید کلام آخر ما در برنامه قضاوت با شما این حدیث شریف باشه از پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله که در صحیح مسلم جلد 15 کتاب فضائل باب 4 حدیث 2408 دارالکتب علمیه بیروت آمده، همچنین در سنن ترمذی آمده جلد 5 کتاب مناقب باب 32 حدیث 3786 و در کتابهای دیگر شما هم آمده که پیامبر خدا فرمودند و من نزد شما دو چیز سنگین و مهم را به جا می گذارم. اولین آن دو کتاب خداست که او هدایت و نور است، پس آن را برگیرید و به آن متمسک شوید. سپس مردم را ترغیب و تشویق به کتاب خدا کردند و فرمودند اما دومی آن دو اهل بیت من است، و این کلام را سه بار تکرار کردند. تمام حرف ما عزیزان بیننده در تمام برنامه های شبکه جهانی ولایت این هست که خودتون رو از بال دوم محروم نفرمایید. دو چیز گرانبها پیامبر در بین ما گذاشتن، اگر یک چیز رو فراموش کنیم با یک بال هیچ کبوتری توان پرواز نداره. شمایی که میخواین در سیر الله قرار بگیرید، دو بال پیدا کنید و پرواز خودتون رو به درستی انجام بدید. کلام آخر ما بود و همه شما رو به خدا می سپارم. اگر در این مدت نکته‌ای بنده گفتم یا عزیزان کارشناس گفتن، خدایی نکرده آزرده خاطر شدید، امروز ما رو حلال بفرمایید، بزرگواری بفرمایید، از ما بگذرید و از شما کمال تشکر و قدردانی رو دارم. باز هم از شما خواهش میکنم نظرات ارزشمند خودتون رو درباره قضاوت با شما که آخرین برنامه‌شو تقدیم شما کردیم برای ما بفرستید تا ما بیش از پیش از نظرات شما استفاده بکنیم. چقدر از مهربانی بی‌نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است. چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم اجل لولیک الفرج یا علی، خدا نگهدار.
حبیب الله یا رسول الله حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله تغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول
أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد بالسماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى فيك ذاب في الملا يا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا